ساعت 7 شب به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. در شامگاه دوشنبه 4 بهمن ماه برابر با 24 ژانویه 2022، من کیان معنوی همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجموعی خبر و گزارش همراه شما هستیم. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام عرض میکنم به مخاطبان رادیو فردا. شماری از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چند شهر ایران روز دوشنبه در تجمعهای خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. این تجمعها از جمله در شیراز، سنندج، همدان، داراب و رشت برگزار شد و در آن حاضران شعارهای مختلفی سر دادند.
مقام بهمن ماه 1400 دولای سازمان تحریر اسلامی بازنشستگان رشت برای اتاق حق خودشون تجمع کردن و نارضایی خودشون از این مجلول میکی به جامعه بازنشستگان روادر شده فریاد بزنید.
معلمان و بازنشستگان فرهنگی خواستار اجرای طرح طبقه بندی و قانون همسانسازی پرداخت ها هستند. در هفته های اخیر تجمعات اعتراضی گسترده ای از سوی معلمان و بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران برگزار شده که در مواردی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه بوده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش شرط آزادی زندانیان آمریکایی برای حصول توافق در مذاکرات احیای برجام را رد کرد، اما از قابل حل بودن موضوع آزادی زندانیان آمریکایی خبر داد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه گفت
جمهوری اسلامی ایران هیچ پیش شرطی را از روز اول نپذیرفته و طرح این موضوعات را اگر تنها برای مصارف داخلی و رسانه‌ای باشه ازش عبور میکنه و الا پیام قطعیش همواره این بوده که مذاکرات رو باید از به اندازه کافی پیچیده هست، نباید با اظهارات پیچیده ترش کرد. این موضوع در دستور کار ما بوده، ولی طبیعی هستش که دو تا مسیر مختلف هست. اگر ایالات متحده به توافقاتی که از قبل هم انجام داده بود پایبند باشه، این موضوع انسانی با در کمترین زمان قابل حل.
اظهارات سعید خطیب‌زاده ساعاتی پس از صحبت‌های رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات احیای برجام بیان می‌شود که پیش شرط دستیابی به توافق با ایران را آزادی 4 زندانی آمریکایی در ایران اعلام کرده بود. بابک و باقر نمازی، مراد تاهباز و عماد شرقی 4 شهروند دوتابعیتی ایرانی آمریکایی هستند که اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه شمار جانباختگان مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبان روز گذشته را 21 نفر اعلام کرد. به گفته وزارت بهداشت در شبان روز گذشته بیش از 7600 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. این بالاترین رقم روزانه مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در هفته‌های اخیر محسوب می‌شود. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت که البته مورد تایید منابع مستقل نیست، تاکنون بیش از 132 هزار نفر از مبتلایان به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و بیش از 6 میلیون نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. پیشتر مسئولان ستاد ملی کرونا از افزایش تصاعدی ابتلا به سویه اومیکرون در ایران خبر داده بودند. و سخنگوی بنیاد ملی نخبگان ایران مهاجرت بیش از 90% از برگزیدگان المپیادهای علمی به خارج از کشور را تکذیب کرد. به تازگی دبیر کل انجمن استعدادهای برتر ایران اعلام کرده بود از میان 86 مدال آور المپیادی 82 یا 83 نفر از آنها کشور را ترک کردند. در پاسخ به این اظهارات پرویز کرمی روز دوشنبه با اشاره به کتاب سالنامه مهاجرتی ایران گفت 57% از برگزیدگان المپیادهای جهانی قطعا در داخل کشور هستند. سخنگوی بنیاد ملی نخبگان درباره دلیل مهاجرت بیش از نیمی از نخبگان علمی کشور توضیحی نداده است. صفدر زارع حسین آبادی دبیر کل انجمن استعدادهای برتر ایران دلیل مهاجرت برگزیدگان المپیادی را کم توجهی‌های موجود در کشور ذکر کرده بود. ممنونم و ادامه اجرای مجله خبری رو به همکارم کیان معنوی می سپارم.
سپاسگزارم امیر پوریا. مهمترین خبرها را به آگاهی شما تا این لحظه رساند. اما نگاهی داریم به محتوای این مجله شامگاهی. در حالی که به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تلاش میکنند روابط دیپلماتیک خود را از سر گیرند و همزمان با مذاکرات هسته‌ای، حملات حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران هم همچنان به امارات و عربستان ادامه دارد، نگاهی به پیامدهای این حرکات.
ایران در اینجا هم بیش از پیش تضعیف میشه و همونطور که اشاره شد صحنه بین المللی هم بیش از پیش به لحاظ روانی، به لحاظ تبلیغی، به لحاظ اون چیزی که فعلا انفعالاتی که میتونه در شورای امنیت به ضرر حوثی ها و ایران پیش بره، همه اینها فاکتورهایی هستند که لزوما در روزها و ماهای آینده اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه به سود ایران نخواهد.
آیا در سفر اخیر ابراهیم رئیس به روسیه ولادیمیر پوتین بر اساس موازین و عرف بین‌الملل رفتار کرد؟
خود جمهوری اسلامی هست که انتخاب میکنه که چه اتفاقی روبروی او قرار بگیره. ببینید وقتی که آقای رئیسی میاد اینجا از چند جانبه گرایی صحبت میکنه، حرفای پوپولیستی میزنه، اما در این حال شما میبینید که سیاست خارجی جمهوری اسلامی خودش مطلق گرایانه هست.
و در حالی که به نظر می رسد موضوع آزادی زندانیان چند ملیتی در ایران به گونه ای با مذاکرات جاری احیای برجام در وین گره خورده، سخنگوی جمهوری اسلامی ایران می گوید که موضوع زندانیان دو تابعیتی قابل حل است. اینها و گزارش های دیگر در این مجله شامگاهی رادیو فردا. مذاکرات احیای برجام در حالی در وین ادامه دارد که موضوع زندانیان در ایران، خصوصا زندانیان دو تابعیتی، در روزهای اخیر بسیار خبرساز بوده است. حال نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در وین میگوید تصور دستیابی به توافق بدون آزادی زندانیان آمریکایی بسیار دشوار است، موضوعی که برخی رسانه‌ها در ایران آن را یک پیش شرط ارزیابی کردند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
بری روزن 77 سال دارد. 444 روز یکی از 52 گروگان سفارت آمریکا در تهران بوده و از زمان آزادی 4 دهه است که برای رهایی سایر کسانی که در شرایط مشابه در حبس هستند فعالیت می‌کند. فعالیتی که در روزهای اخیر او را به وین رساند. آقای روزن دست به اعتصاب قضا زده بود. 5 روز کنشگری او به گفته خودش موفق بوده است.
I think that good part of my mission has been accomplished.
بخش مهمی از مأموریتم انجام شده و احساس خوبی نسبت به این موضوع دارم. در نتیجه فکر می‌کنم دست کم بارقه‌ای از امید برای آنها که در ایران ناعادلانه زندانی هستند ایجاد کردم و می‌خوام بدونن که من طرف اونها هستم. اونها طرف من و ما همه در این موضوع شریک هستیم.
بری روزن بامداد دوشنبه پس از متوقف کردن اعتصاب غذایش با رادیو فردا صحبت کرد.
من فکر نمی کردم حضورم در اینجا در وین و اعتصاب غذام با چنین واکنشی در میان ایرانی آمریکایی ها، ایرانیان اروپایی، سایر ایرانیان و آمریکایی ها روبرو بشه و این حمایت واقعا دلگرم کننده بود. حمایتی که نه تنها از خانواده گروگان ها بود بلکه از خود گروگان ها که برای من نوشتند یا حتی با من تلفنی صحبت کردند. به نظرم پیام به کشورهای غربی، آمریکایی ها و اروپایی ها رسیده که باید برای اینکه ایران دست از گروگانگیری برداره کار بیشتری انجام بدن. در دیدارم با نماینده ویژه آمریکا رابرت مالی احساسم این بود که او در این زمین روی کرد جدی تری اتخاذ کرده است. Special Envoy Malley, I felt very strongly that he's taking
a stronger tone toward Iran. این صحبت‌های بری روزن پس از چند دیدار او با رابرت مالی در وین مطرح می‌شود. در آخرین دیدار او در شامگاه یکشنبه خبرنگار خبرگزاری رویترز هم حاضر بود. آقای مالی در این نشست از بری روزن خواست تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد. مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در حین بیان این درخواست با اینکه تصریح کرده که موضوع احیای برجام و زندانیان دو موضوع جداست، اما تاکید کرده که تصور دستیابی به توافق بدون آزادی شهروندان آمریکایی بسیار سخت است. این صحبت‌های آقای ملی با واکنش‌های تندی در تهران مواجه شد. خبرگزاری‌های نزدیک به دولت و گروه‌های اصولگرا بامداد دوشنبه آن را خط و نشان کشیدن و پیش شرط تعیین کردن ارزیابی کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم با به سخره گرفتن اقدامی چون اعتصاب غذا آن را با پیشرفت در مذاکرات مرتبط دانست.
جمهوری اسلامی ایران هیچ پیش شرطی را از روز اول نپذیرفته و طرح این موضوعات رو اگر تنها برای مصارف داخلی و رسانه‌ای باشه ازش عبور میکنه و الا پیام قطعیش همواره این بوده که مذاکرات رو باید از به اندازه کافی پیچیده هست، نباید با اظهارات پیچیده ترش کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در حالی از قابل حل بودن موضوع زندانیان دو تابعیتی در نشست روز دوشنبه خود خبر داده که فعالیت اعتصاب غذاکنندگان در وین را موضوعی کم اهمیت ارزیابی کرده است. این واکنش جمشید برزگر روزنامه‌نگار به این گفته هاست. آقای برزگر 6 روز است که در وین به کارزار اعتصاب غذا پیوسته و در کنار زندانیان دو تابعیتی سعی در آگاهی رسانی درباره سایر زندانیان سیاسی در ایران دارد.
حقیقت این است که آن چیزی که برای جمهوری اسلامی کم اهمیت هست فقط این کارزار نیست. جان مردم ایران، جان شهروندان ایرانی هم به همین اندازه برای مقامات جمهوری اسلامی کم اهمیت هست و این اون نکته است که باید در واقع برای همه ما، برای تک تک شهروندان ایرانی آشکار بشه تا بدونن که خودشون باید در واقع این رو تحمیل بکنند به حکومتی که طبق قانون باید حافظ جان و مالشون باشه، اما جان و مال اونها رو کم اهمیت قلمداد میکنه.
آگاهی رسانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در حالی در وین ادامه پیدا می کند که مذاکرات برای احیای برجام هم همچنان در جریان است. مذاکراتی که در سطوح مختلف و با حضور ایران، 4+1 و آمریکا به طور غیر مستقیم ادامه دارد و مشخص نیست که آیا در بازه زمانی مد نظر کشورهای غربی حدود 3 هفته آینده به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید از روند مذاکرات هسته‌ای و تحولات در ارتباط با این مذاکرات. در حالی که ایران و عربستان به نظر می‌رسد که در تلاشند روابط خود را عادی کنند و در حالی که مذاکرات احیای برجام هم ادامه دارد، همزمان شاهد تداوم حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به امارات و عربستان هم هستیم. از سوی دیگر به تازگی نیز بار دیگر یک شناور حامل مواد اولیه ساخت مهمات از سوی ایالات متحده شناسایی و متوقف شد. این موضوع رو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل و جهان عرب در میون گذاشتیم و احتمال بهبود روابط رو با توجه به حملات حوثی‌ها بین ایران و همسایگانش از او پرسیدم.
خب این مذاکراتی که بین عربستان و ایران ظرف 1-2 سال پیش می‌رفته کلا در حالی از ابهام بود، اونم با توجه به اینی که هر دو طرف چقدر حاضرن در مورد این جنگ نیابتی که دو مناطق مختلف منطقه با هم پیش می‌برن کوتاه بیان، به خصوص در یمن که خب پاشنه آشیل یا نقطه حساسی برای عربستان. و خب کل ماجرا نشون میده که آنچنان این به اصطلاح جنگ نیابتی قرار نیست که کاهش پیدا بکنه. ایران همچنان فکر میکنه که به اصطلاح عرض اندام و قدرت نشون دادن برای پیشبرد مذاکرات در موضع قوی داشتن در مذاکرات چه در وین و چه در منطقه اهرام بهتری است. منتها اون چیزی که حوثی ها رو واداشته که حتی به امارات هم حمله بکنن، میدونیم امارات هم در حال فرستادن سیگنال های مثبتی بوده برای کاهش تنش با ایران، مذاکره رو خواستن شروع بکنن، برمیگرده به اصطلاح اینه که امارات بعد از مدتی که اصولا خودش از جنگ یمن کنار کشیده شده بود و عمدتا با نیروهای در جنوب یمن متحد بود که زیاد در عرصه میدانی با حوثی ها درگیر نبودند، الان با توجه به این وضعیتی که دوباره مشارکت کرد در جنگ در منطقه معرب که خب داشتن که حوثی ها می اومدن که این منطقه بزرگ پر از گاز و نفت رو هم بگیرن و به نوعی عربستان سعودی بیش از پیش دچار شکست بشه، با کمکی که به اصطلاح نیروهای وابسته به یا نزدیک به امارات کردن و به نوعی پیشروی حوثی ها رو در این منطقه متوقف کردن، حوثی ها هم اصلا امیدشون رو بر این که بتونن از یک موضع قوی تری در کل جنگ و مذاکرات برخوردار بشن از دست دادن، هم این منطقه پر از نفت و گاز رو اصلا از دست دادن و تو این چارچوبی که رفتن پای انتقام گیری از امارات، یعنی اینی که به نوعی ضرب شست نشون بدن که شما نمیتونید بیاید و دوباره وارد جنگ بشید و حوثی ها اصلا واکنشی نشون ندن. منتها خب اینی که از اون بر امکانات عربستان و امارات هم برای واکنش متقابل کم نیست، ما میبینیم ظرف همین چند روز چطور در صنعا واکنش نشون دادن، کل به اصطلاح مناطقی رو مورد حمله قرار دادن، اینترنت یمن قطع شده و به خصوص آمریکایی ها یه مقداری بعد از روی کار اومدن دولت بایدن به اصطلاح تا حدودی خیشتنداری میکردن و به نوعی از عربستان و امارات حمایت چندانی به عمل میوردن، امروز دوباره دولت بایدن از این صحبت میکنه که ممکنه حوثی ها رو مثل دوران آقای ترامپ در فهرست گروه های تروریستی قرار بدن، بیش از پیش شاید تفاهم نشون بدن برای اینکه عربستان و امارات در این حملات هوایی رو دوباره تشدید بکنند. اینها مسائلیه که لزوماً خب ایران شاید تا تهش رو نخونده، اون هم با توجه به اینی که در رسانه‌های مثل فارس مثل تسنیم که نزدیک به سپاهند با شوق و هیجان این اقدامات حوثی ها رو واکنش نشون میدن و اینها نشونه برای نیست که مثلا توی تهران اون هسته اصلی قدرت در حال مثلا سمتگیری به طرف تنش‌زدایی در منطقه است.
خب با توجه به حرکات حوثی ها و نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس از برنامه هسته ایران، همزمان با اینکه مذاکرات هم در وین در جریان هست، فکر میکنید که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از حوثی ها پشتیبانی میکنه، چه عواقبی میتونه داشته باشه این حرکات در معادله پیش رو در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و کلن عادی‌سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران؟
خب جمهوری اسلامی واقعش اینه که در عرصه منطقه در اون کشورهای دیگه که حیطه عملش بوده، از جمله در لبنان، در عراق و در سوریه، در وضعیت مناسبی نیست. می‌دونیم که خب در لبنان بیش از پیش وضعیت اقتصادی، موضعی که حزب الله در مورد تشکیل دولت داشته و مسائلی از و نوع رابطه‌ای که لبنان به خاطر وضعیت مالیش باید به کشورهای عربی منطقه پیدا بکنه و حزب الله اینجا و اونجا به اصطلاح عامل مانعی در حساب اومده و در همه این دلایل به نوعی در لبنان اون موضع اعتبار قبلی و قدرت قبلی رو ایران نداره، حتی حزب الله هم. در این حال در سوریه هم می‌بینیم که دائم مثلا زیر فشار حملات اسرائیل ایران، موازهش، پایگاهاش، خود اینی که اصولا در دولت سوریه در چارچوب سیاست تعاملات و فعل انفعالات داخلی سوریه رسلا آیندهش چقدر ایران بهش نقش بدن، آیا روس ها حاضر بشن ایران رو زیاد جدی بگیرن، خود دولت اسد چقدر این بها بده به نقش ایران، این هم به نوعی رفته بیش از پیش زیر علامت سوال. در عراق هم که خب ما میدیم نتیجه انتخاباتی که برگزار شد، بیش از پیش نیروهای عمدتاً شیعی که بیشتر نزدیک بودن به ایران شکست خوردن. الان در یمن که به اصطلاح فکر میکردن با تکنولوژی که در اختیار حوثی ها قرار میدن، مشاورت ها و مستشاری، اقدامات مستشاری خودشون، میتونن به لحاظ نظامی یک وضعیت محکم و مستحکمی بگیرن و از موضع قدرت صحبت بکنن. اگر اینجا هم ورق برگرده به لحاظ نظامی و خصوص حوثی ها در وضعیت بدی قرار بگیرند، مجبور بشن که اون معاهده مثلا سرسختانشون که حاضر نیستن پای میز مذاکره بیان و شرایطی رو کنار بذارند، اون موقع خب ایران در اینجا هم بیش از پیش تضعیف میشه و همونطور که اشاره شد صحنه بین المللی هم بیش از پیش به لحاظ روانی، به لحاظ تبلیغی، به لحاظ اون چیزی که فعلا انفعالاتی که میتونه در شورای امنیت به ضرر حوثی ها و ایران پیش بره، همه اینها فاکتورهایی هستن که لزوماً در روزها و ماهای آینده اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه به سود ایران نخواهد بود.
تحلیل حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل ایران و منطقه رو میشنیدید در مورد حملات حوثی ها و تأثیر اون بر عادی سازی احتمالی روابط حکومت ایران و همسایگانش در حوزه خلیج فارس. همچنان در ارتباط با موضوعات ایران میدونید که دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال 67 در استکهلم سوئد در جریان هست. فرشته قاضی همکار ما در استودیو هست و این دادگاه رو دنبال میکنه. فرشته، امروز چه خبر و در دادگاه چه گذشت؟
امروز امیر هوشنگ عتیابی در دادگاه شهادت داد. ایشون گفت که سال 62 بازداشت شده به خاطر فعالیت در حزب توده ایران و دو سال بعد، یعنی در سال 64، حکم محکومیت ایشون به ایشون ابلاغ شده، 10 سال زندان. آقای عتیابی کسی هستش که در زندان یک تقویم درست کرده بوده در رابطه با اعدام‌هایی که صورت می‌گرفته و داستان هم امروز گفت که هم تقویم هم نقشه‌ای که آقای عتیابی از زندان گوهردشت کشیده همراه با لیستی از زندانیان چپ که اعدام شدن و از سوی آقای عتیابی تهیه به دادگاه ارائه شده جز مدارک مورد استناد دادگاه هست. البته دادگاه آقای عتیابی امروز تمام نشد چون پرسش و پاسخ ها ادامه داشت، زمان تموم شد و قرار شد روز دوشنبه مجدداً آقای عتیابی در دادگاه حضور داشته باشه و ادامه شهادت ایشون رو بشنویم. ایشون گفتن که در زندان‌های اوین و قزل‌حصار زندانی بودن. 65 سال 65 به گوهردشت منتقل شدن و تا اسفند 67 در زندان گوهردشت بودن و زمان اعدام‌های دست جمعی در واقع در زندان گوهردشت بودن.
امروز این شاهدی که شما نام بردید آیا در دادگاه مشخصاً در باره مشاهداتی در خصوص آقای حمید نوری هم چیزی گفت؟
گفت که اسم حمید نوری یا به گفتهشون حمید عباسی رو بارها شنیده بوده در زندان ولی چون برخورد شخصی با ایشون نداشته چیزی به خاطر نمیاره، اما گفت که هر کسی که آن زمان در گوهردشت کار میکرد باید در کشتارها و باقی قضایا شرکت میکرد. بیشتر از نقش ناصریان، محمد مقیسه و داوود لشکری گفت که به گفته او ناصریان همه کاره بوده و داوود لشکری مسئول امور اداری پاسدارها و امنیت زندان بوده و اینکه در زندانها چی میگذره. از یک پاسداری به اسم فرج هم اسم برد، گفت خیلی توی ذهنش مونده این پاسدار که به گفته ایشون بسیار مرموز بود و گرایشات سادیستی داشت. همه میدونستن که وقتی ایشون میاد به دردسر میافتن. در بخش دیگه از صحبتاشون آقای عتیابی گفت که دوبار به هیئت مرگ برده شده و هر دوبار با 3 نفر مواجه شده که به گفته ایشون آقای اشراقی و آقای نیری بودن و همچنین نماینده وزارت اطلاعات که آقای پور محمدی بودن. گفت آقای نیری به ایشون گفته که میخوان یه سری زندانیان رو آزاد بکنن و میخوان اصلا کلن دیگه در زندان زندانی نداشته باشن. و در ادامه هم از کامیون هایی گفت که در زندان خودش ایشون گفتن که دیدن، گفتن 17 بار کامیون یخچالدار دیدن که از زندان چیزهای بیرون می برده، نمی دونستن چی بوده تا اینکه یک بار کامیون دیگری که یخچالدار نبوده اومده و ایشون گفتن که پاسدارها رو دیده که جنازه اعدام شده ها رو دست پاهای اونا رو می گرفتن و روی همدیگه توی اون کامیون در واقع جا به جا می کردن، روی همدیگه می انداختن و از زندان بیرون می بردن.
سپاسگزارم فرشته قاضی، گزارشش رو میشنیدیم از روند دادگاه حمید نوری متهم اعدام‌های 67. اما به گزارشی کمی متفاوت میپردازیم. به تازگی رفتار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان سفر ابراهیم رئیسی به مسکو در داخل و خارج ایران و همینطور در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبرساز و بحث برانگیز شد و این پرسش مطرح شده است که آیا در این دیدار عرف دیپلماسی از سوی دو طرف رعایت شده. در این باره با احمد وخشیته مدرس دانشگاه یوراسیا در مسکو گفتگو کردم.
خب طبق پروتکل هایی که در روسیه وجود داره برای استقبال معمولا معاون وزیر و حتی شده مدیر کل وزارت خارجه به فرودگاه میره. خب آقای روحانی هم که در اون سفر رسمی که سال 2017 داشتن معاون وزیر از او استقبال کرد. اما نکته‌ای که وجود داره برمیگرده به تشریفات بستری که خب در خود کاخ کرملین هستش. خب این رو من میخوام وام بگیرم از همون جمله‌ای که آقای ظریف چند سال پیش گفتن، خیلی از مردم هم توی ایران البته منتقد این بودن، اینکه خود جمهوری اسلامی هست که انتخاب میکنه که چه اتفاقی روبروی او قرار بگیره. ببینید وقتی که آقای رئیسی میاد اینجا از چند جانبه گرایی صحبت میکنه، حرفهای پوپولیستی میزنه، اما در این حال شما میبینید که سیاست خارجی جمهوری اسلامی خودش مطلق گرایانه هست، یعنی تنها نگاهش به شرق معطوف به روسیه و معطوف به چین هستش. و خب از سمت دیگه این پروپاگاندای اونها انقدر قویه، حتی در داخل خیلی ها این رو تلقی میکنن که این دیداری که وجود داره، استقبالی که وجود داره، و اون رو خیلی بزرگ میکنن دستگاه‌های حکومتی و یک سری رسانه‌های خاص که گویی قرار هستش که این به شکلیه که این مثلا رهبر آینده جمهوری اسلامیه و رئیس جمهور پوتین به طور ویژه قراره از او استقبال بکنه. من فکر میکنم حتما این موضوعات توی نحوه این نشست، نحوه عکس انداختن و همه موضوعات میشه اون رو ما مشاهده بکنیم.
توجیه مقامات وزارت خارجه ایران این بوده که ما تواضع به خرج دادیم. همطور که میدونید ما تصاویری داشتیم از آدامس جویدن آقای پوتین، از فاصله‌ای که بین اینها بود، از اینکه انتقاد شده بود که پوتین زودتر از میهمانش نشسته. از این طرف آقای رئیسی گفته بود که من در خدمت شما هستم، پوتین پاسخ داده که من متشکرم، و از این قبیل. به نظر میاد که این دیدار از هر دو طرف ضوابط و عرف دیپلماتیک درش اجرا نشده. فکر میکنید که این نبودن جدیت در مذاکرات رو میرسونه یا اینکه دلیل دیگه ای داره؟
ببینید این مذاکره یک هدف بیشتر نداشت. سفر آقای رئیسی به روسیه یک هدف بیشتر نداشت. اون بحث احیای برجام بود، اون فرمتی که روسیه و آمریکا صحبت کرده بودن به ایران اطلاع برسونه. وقتی جمهوری اسلامی حتی این موضوع اصلی رو داره دروغ میگه، حتی موضوع اصلی رو پنهان میکنه، طرف روسیه این رو خیلی خوب متوجه میشه. وقتی که سخنگوی دولت قبل از اینکه آقای رئیسی بیاد داره یک سری طیف همکاری های دیگه ای رو مطرح میکنه که درباره اون هدف اصلی سفر صحبت نمیکنه، خب طرف روسی حتما متوجه هستش که جوری رفتار بکنه که مبادا از این بخواد برداشت دیگری شکل بگیره. و شما ملاحظه میکنید دقیقاً روز چهارشنبه آقای رئیسی میاد به مسکو، چهارشنبه و پنجشنبه در روسیه هست. روز پنجشنبه، یعنی زمانی که آقای رئیسی در مسکو، فرستاده ویژه آقای پوتین در ریاض با آقای بن سلمان داره دیدار میکنه درباره موضوعات منطقه‌ای که حتما یکیش خود ایرانه و میخواد این پیام رو بده. این تفاوت سیاست خارجی چند بردار با سیاست خارجی که مبتنی بر ایدئولوژی همین جا مشخص میشه. شما یک پروپاگاندا داری، یک تفسیری میکنی، یک موضوعاتی رو درباره نماز میگی، انگار که شما رهبر مسلمانای جهانی اومدی اینجا به شما خیلی توجه کردن، در حالی که وقتی پادشاه عربستان به روسیه اومد ما ملاحظه کردیم که بله در کاخ کرملین آقای رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن، یعنی جمهوری مسلمان نشین روسیه، و رئیس جمهور جمهوری اینگوشتیا از ایشون استقبال کردن. خب با آقای رئیسی که مدعیه توی دوما میبینیم اون صحبت‌های پوپولیست رو میکنه، اگر ایشون هم خودش رو از فرستاده رهبر مسلمین جهان میدونه، بچه‌ها یک کدوم از این رئیس جمهورهای مناطق مسلمان نشین باش دیدار نکردن. میدونید همه مشکلی که وجود داره این هست که اینها در داخل در سیاست اعلانیشون یک موضوعات عجیب و غریبی رو تفسیر میکنن از روابطشون با روسیه، که این روابط استراتژیکه، که این روابط ما خیلی همگرایی داریم و و و و و شما میبینید حتی همینجا این رو امضا هم نمیکنن، همون سند همکاری 20 ساله رو، و آقای رئیسی در جلسه میگه ما این رو به شما دادیم، اگر میشه این رو میشه امضا هم بکنید. میدونید این مشخص نگاه روسیه به ایران مشخصه، او هم ملاحظات روابط با غرب رو داره، هم ملاحظاتش سر بحث اوکراین رو داره، هم ملاحظاتش با عربستان سعودی رو داره. اون داره یک سیاست خارجی چند بردار رفتار میکنه، اما جمهوری اسلامی نه، فقط میخواد بگه که آی ایوهن من خیلی کشور بزرگی هستم، با چین قرارداد بستم، با روسیه قرارداد بستم، به مردمش بگه ما خیلی قوی هستیم و یک سفری که اصلا یک سفر کاریه با یک موضوع مشخص رو میخواد بیاد این رو چندین برابر نشون بده. و من یک نکته ای رو میخوام به شما بگم، ما رؤسای جمهورمون، آقای هاشمی اومد به روسیه دیدار کرد، آقای خاتمی اومد با آقای پوتین دیدار کرد، آقای احمدی نژاد اومد دیدار کرد، آقای روحانی اومد دیدار کرد، آقای رئیسی هم اومد دیدار کرد. آیا یک بار رئیس جمهور روسیه اومده به تهران برای دیدار دو جانبه در پاسخ به این دیدارها؟ خیر، نیومده. اما رئیس جمهور، اما پادشاه عربستان وقتی برای تولد آقای پوتین اومد اینجا، سال بعد همون موقع پاییز 2019 آقای پوتین رفت به عربستان در پاسخ به پادشاه عربستان. اما آقای پوتین هر بار که اومده ایران به خاطر اجلاس‌های سه جانبه بوده. این تعریف داره در روابط بین الملل، اسم این دیدار چند جانبه هست، اون سفر چند جانبه اومده. همونطوری که آقای روحانی اون تعداد سفری که با آقای پوتین داشت فقط یک بارش سفر دیدار رسمی دو جانبه بود، ما بقیش همه چند جانبه بود در حاشیه اجلاس ها. و این خیلی نکته مهمی، شما بر اساس همین موضوع میتونید کاملا مشخص بشید که روابط روسیه با ایران چطور هست، در این حالی که ایران با پروپاگاندایی که داره این موضوع رو خیلی بزرگ میکنه، همونطوری که با همون پروپاگاندا جوری به مردم خودش داره نشون میده که آی ایها الناس، ما در مقابل استکبار جهانی، در مقابل امپریالیسم، در مقابل آمریکا ایستادیم، در حالی که ما میبینیم که از سمتی چطور از مواضع پنهانی به دنبال همواره گفتگو بوده.
احمد وخشیته، مدرس دانشگاه یوراشیا در مسکو: آنطور که در خبرها هم شنیدید، نگرانی ها از تهدید جنگ احتمالی روسیه علیه اوکراین در حال افزایش است. آنا رایسکایا به این موضوع پرداخت.
آمریکا محموله جدید تسلیحاتی را به اوکراین ارسال کرد و افزایش شمار نظامیان خود در اروپای شرقی را بررسی می‌کند. وزارت دفاع اوکراین یک شنبه اعلام کرد محموله 80 تنی شامل تسلیحات آمریکایی وارد کیف شد. جمعه گذشته حدود 90 تن سلاح از آمریکا به اوکراین ارسال شد. این محموله ها بخش از یک بسته به ارزش 200 میلیون دلار است که ماه گذشته برای تقویت توان دفاعی اوکراین به تایید دولت آمریکا رسید. همزمان گزارش شده رئیس جمهور آمریکا اعزام بین 1 تا 5 هزار نظامی آمریکایی به کشورهای عضو ناتو در اروپای شرقی و افزایش 10 برابری این نیروها در صورت تخریب بیشتر اوضاع را بررسی می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز، جو بایدن طی هفته جاری در این باره تصمیم می‌گیرد. تا پایان همین هفته قرار است وزارت خارجه آمریکا پاسخ کتبی خود را به تقاضاهای امنیتی روسیه ارائه دهد. مقامات روس همواره هشدار دادند روسیه به رد تقاضاهای امنیتیش پاسخ فنی نظامی خواهد داد، اما هیچگاه جزئیات آن را اعلام نکردند. همزمان مسکو اصرار دارد حمله به اوکراین منتفی است و در مقابل کشورهای غربی را به تحریک این بحران متهم می‌کند. لیانید شویتس، تحلیلگر سیاسی، معتقد است کرملین در پی امتیاز گیری است نه جنگ.
حدود 2 ماه از طرح تقاضاهای امنیتی روسیه گذشت، اما همچنان هیچ کس به درستی نمی داند هدف از تحرکات نظامی اخیر و تشدید تهدیدهای لفظی روسیه چیست. عملاً شاهد آن هستیم که روسیه آمریکا و ناتو را به جنگ علیه اوکراین تهدید کرده و کشورهای غربی این تهدید را جدی گرفتند. اما بسیار بعید است تصمیم کرملین حمله نظامی علیه اوکراین باشد، اول از همه به آن دلیل که با تهاجم نظامی علیه اوکراین و یا حتی تشدید تنش در شرق اوکراین و یا به رسمیت شناختن استقلال مناطق تحت کنترل جدایی طلبان، مسکو اهرم‌های فشار خود بر کیف را از دست می‌دهد و بیشک از تحریم‌های بیشتر غرب نیز متضرر خواهد شد. به عقیده من دست کم در این مقطع روسیه مشغول دیپلماسی تحمیلی است و اگر کشورهای غربی در قبال مسائلی که پیشتر از آمادگی برای حل آنها ابراز آمادگی کرده بودند به سوی روسیه گام بردارند، کرملین به این اکتفا خواهد کرد. مذاکرات هنوز شکست نخورده.
مذاکرات هیئت‌های دیپلماتیک روسیه با آمریکا و ناتو رئیسنی ها در سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیدار هفته گذشته وزیران خارجه روسیه و آمریکا نتیجه در بر نداشت، هرچند طرفین بر تمایل خود برای ادامه دیپلماسی تاکید میکنند و دیدار جدید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا را نیز بعید ندانستند. در این حال واشنگتن معتقد است تهدید جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته. به همین دلیل وزارت خارجه آمریکا به خانواده های کارکنان سفارت آمریکا در کیف دستور داد اوکراین را ترک کنند و به کارکنان غیر ضروری سفارت برای ترک این کشور اجازه داده. بریتانیا نیز که یک روز قبل اعلام کرد طرح روسیه برای به قدرت رساندن یک دولت مورد حمایت کرملین پس از تعرض جدید به اوکراین را برملا کرده، دوشنبه از خروج نیمی از کارکنان سفارت خود در اوکراین خبر داد. کیف این تصمیم را عجولانه و مسکو عجیب و غیر معقول خواند. این در حالی است که خانواده های کارکنان دیپلماتیک روسیه که اغلب برای تعطیلات کریسمس به مسکو رفته بودند به کیف باز نگشتند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این وضعیت را عادی خواند. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه اعلام کرد تا زمانی که دیپلماسی با روسیه در جریان است دلیل برای خروج دیپلمات های اروپایی از اوکراین وجود ندارد. دوشنبه در بروکسل وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با حضور وزیر خارجه آمریکا درباره تقاضاهای امنیتی روسیه و راه‌های کاهش تنش پیرامون اوکراین ریزنی می‌کنند. روز قبل انتونی بلینکن طی مصاحبه با شبکه CBS تهاجم احتمالی روسیه علیه اوکراین را یک نگرانی بین المللی خواند و به این سوال که آیا نیاز آمریکا به روسیه در حل مسئله هسته ایران دست واشنگتن در مقابل با این تهاجم را می‌بندد پاسخ منفی داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سال 1357 خمینی، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. سال 1400 خامنه‌ای، این که در مقطعی با دشمن یعنی آمریکا صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست. یعنی چه؟ یعنی با آمریکا مذاکره کنه. سال 1400 ابراهیم رئیسی در ملاقات با پوتین، ما خواهان همکاری های دائمی و راهبردی با روسیه هستیم و جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای گسترش و توسعه روابط با روسیه ندارد. گویا اینکه روسیه نه شرق است و نه غرب. آخه چقدر تناقض‌گویی، چقدر دروغی و ریاکاری و تزویر.
انقلاب نشد، به نظر من جنگ شد که ایران رو گرفتن، تسخیر کردن، تیکه تیکه کردن و دارن میفروشن به روسیه و چین. و واقعا ما که بچه بودیم، میگم نمیدونم واقعا سیاستمدارای ما چی فکر میکردن، چطور اجازه دادن که همچین سیاستی بیاد رو کار که واقعا مردم داغون کردن.
آقای خامنه‌ای امروز از مداحان خواستند که اینها در فضای فرهنگی سیاسی کشور حضور پررنگ‌تری داشته باشند. چرا آقای خامنه‌ای؟ آقای شما چرا یه دفعه از فضلا، اساتید دانشگاه، فرهنگیان، ورزشکاران، روزنامه‌نگاران نمیخواد که حضور پررنگی داشته باشند در مسائل فرهنگی و سیاسی کشور؟ بعدن شما آخه تبعات این کار من امیدوارم که بدانید. الان مداحان محترم الان از فردا میرن شروع میکنن به تحریک مردم، انسانها، به سفارتگیری، به کارهایی که اصلا سیاسی نیست، کارهایی که اصلا فرهنگی نیست، بستگی به منافع شخصی و از کجا خورش قیمهی بگیرند و غذای و پولی بگیرند، باندی میشوند در ایران برای خودشان و تصمیم میگیرند و میکنند، انجام میدن. و توجیهشان هم این است که مقام محترم رهبری خواسته است. آقای خامنه‌ای محترم، سیاست باید از طریق سیاست، فرهنگ، همه چیز باید از طریق قانونی درست بشود و انجام شود. شما اگر رئیس جمهور کشور خودمون، وزیر وزارت فرهنگ، وزارت ارشاد، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه را قبول دارید، اینها باید تصمیم گیرنده باشن و برنامه ریزی کنن برای مردم و برای کشور. وارد کردن مداحان به فضای سیاسی، فرهنگی و تصمیم گیری کشور تبعات بسیار خطرناک دراز مدتی دارد.
این آخوند این مملکت کلن پیدا کرده و برای فرار از مشکلات از این ستون به اون ستون یک فرجی پیدا میکنه، چون اصلا حسی به بقای ایران و آبادی ایران و زندگی مردم ایران نداره.
یک مملکت درجه یک در داشتن میانات گازی و نفتی مثل ایران از بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی و بی‌سوادی راهبردی مسئولین پست‌های کلیدی که اکثراً بدون هیچ گونه دانشی و فقط به توسل به لابیگری و ارتباطات فامیلی منتسب اون پست و مقام شدن، به حدی در تنگنای خفتبار مدیریتی قرار گرفته که یکی مثل جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی به جای اینکه بره به بیت رهبری و به خامنه‌ای بگه که جناب بس کنید بذل و بخشش به حسن نصرالله و حزب الله لبنان و بشار اسد که این مملکت داره ویران میشه و ملت دارن به فنا میروند، میاد میگه که مردم با پوشیدن لباس گرم در خانه و محل کار و خاموش کردن وسایل گازی کمک کنند که ما بتونیم مصرف گاز رو مدیریت کنیم. که چی؟ که مبادا خدایی نکرده گاز و نفت و گازوئیل برای بچه های حزب الله لبنان و هشت و شعبی به موقع بهشون نرسه و اونا سرما بخورن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا را می شنیدید. منتظر دیدگاه های شما هم هستیم. اما در پایان مروری بر آثار نقاشی محمود زنده‌رودی، عنوان نمایشگاه تازه‌ای هست که در شهر گردشگری بداریو در جنوب فرانسه جریان دارد. اطلاعات بیشتر را در گزارش شهرها میریان بشنوید.
محمود زنده‌رودی با نام هنری زنده یکی از نقاشان موسوم به نسل سقاخانه‌ای در ایران است. این هنرمند 44 سال است در فرانسه زندگی می کند و با شیوه ابداعیش روزنامه های باطله و مقوا را به صورت خمیر در می آورد و بر روی آن کارهای هنریش را خلق می کند. آثار محمود زنده‌رودی حال و هوای ایرانی دارد و نقاش همواره از خط نه به عنوان هنر خوشنویسی بلکه به عنوان عنصری تزئینی در کارهای نقش برجسته‌اش بهره می‌گیرد. نخستین نمایشگاه آقای زنده‌رودی در سال جاری میلادی با عنوان مروری بر آثار این هنرمند در موزه معروف شهر گردشگری و توریستی بداریو در جنوب فرانسه به نمایش گذاشته شده که تا 3 ماه ادامه دارد. محمود زنده‌رودی در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که چطور شد این بار آثارش به موزه بداریو راه یافت اینطور گفته:
من در سال 1995 برای اولین بار در موزه بداریو در جنوب فرانسه نمایشگاهی داشتم که تعدادی از این تابلوها به توسط موزه خریداری شد و در اونجا نگهداری میشه و این باعث شد که گردانندگان موزه به این فکر بیفتن که ببینن طی این 30 سال چه تغییری در کارهای من صورت گرفته. به خاطر این از من دعوت کردن و تعداد زیادی از تابلوها از خریداران آثار من یا کلکسیونرها و همینطور موزه های جنوب فرانسه جمع‌آوری شد و اونجا به نمایش دارم. در این نمایشگاه 29 تابلو، 7 مجسمه و همچنین 8 کتاب هنری به نمایش در اومده. این آثار تعدادش مال کلکسیونرها هست و تعدادی هم که کارهای جدید من هست که با خط انجام میدم و به صورت برجسته است. من در کارام بیشتر از خط استفاده میکنم، خط به عنوان یک عنصری از نقاشی، نه به عنوان خوشنویس، نه به خاطر دادن پیامی توسط خط. خط یک عنصری هستش که به تابلوی من شکل میده. در گذشته من بیشتر از خمیر کاغذ استفاده میکردم یا از مقوا استفاده میکردم که به صورت برجسته بود، ولی حالا بیشتر خط هست و به صورت کلاژ در میاد روی تابلو. تا تمام تابلوها رنگامیزی شده و بیشتر از همه من از آبی استفاده میکنم، آبی فیروزه‌ای.
علاوه بر موزه شهر بدریو در جنوب فرانسه، آثار محمود زنده‌رودی در چند موزه دیگر این کشور نیز از جمله موزه معروف پل والری برای همیشه به تماشا گذاشته شده. آقای زنده‌رودی با الهام از شعر بنی آدم اعضای یک پیکرند از شاعر معروف ایرانی سعدی شیرازی سه تابلو به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه خلق کرده که برای نخستین بار در سازمان ملل به نمایش درآمد. سوای این یکی دیگر از آثار محمود زنده‌رودی نیز بر پایه منظومه معروف هفت پیکر اثر شاعر ایرانی نظامی گنجوی به صورت 8 تابلو به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پیوسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله شامگاهی رادیو فردا. همکارانمان در ساعت 10 شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی همراه شما خواهم بود.